بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بررسی میکنین ادله حرمت یا عدم حرمت. حالا عدم حرمت که دلیلی نمیخواد، ادله حرمت قسم دوم از اقسام چهارگانه. حاصل درس دیروز این شد که ما برخلاف بعضی از متون فقهی که الغا میکنند، از شطرنج و نرد که بگذریم، اونو انشاءالله بعدن بررسی میکنیم، همچون دلیلی نداریم. ولو بعضی از عازم گفتن مطلقات کثیره ناحیه از تقامر، اما بله قسم اولش اگر بگن درسته، اما قسم دوم که راجع به قسم دوم هم اینا دارن بحث میکنن، ما چنین چیزی نداریم. بعد شروع کردیم مثلا گلایه کردن، نقد کردن. عرض کردیم مثلا بعضی از بزرگان وقتی میخوان فتوا بدن برای همین قسم دوم، میان به روایت زید شحام تمسک میکنن، به روایت سکونی تمسک میکنن. خب ما عرض میکنیم بزرگوار، روایت زید شحام راجع به نرد و شطرنج. بسیار خوب، شما در نرد و شطرنج بفرمایید مطلق بازی ولو بدون برد و باخت، چون بحثمون اینه، حرامه. اما چطور میخوایید از نرد و شطرنج سرایت بدید حدیث رو به مطلق ادوات قمار؟ روایت سکونی هم همینه، روایت سکونی هم همینه. شما هم که اهل قیاس نیستید، حالا یه سنی باشه قیاس رو قبول داشته باشه، قیاس کنه، بگه چه فرق میکنه اینا با هم، هرچه اونا هست اینم هست. اما خب میدونید در فقه شیعه، و اینم از امتیازات فقه شیعه است، افتخارات فقه شیعه است، که بدون سند حرف نزنه. فقط دو راه هست که دیگه تا اینجا رسیدیم دیروز، دو راهی که دوستان ما خیلی جاهای دیگه هم گفتیم، و متاسفانه تو خیلی از کلمات حتی فضلا این دوتا را قاطی میشه. من میخوام اینو توجه کنید که قاطی نشه این دوتا را. یکی اینه که واقعا کسی منات رو به دست بیاره، تنقیح منات بکنه. در تنقیح منات توجه داشته باشید، در تنقیح منات که شیعه قبول داره اینه که انسان از کلام معصوم به یک منات قطعی میرسه، بعد این منات قطعی رو در یه موردی که تو نص نیومده میبینه، بازم یقینا خب بله اگر این طور باشه اشکال نداره، اگر این طور باشه اشکال نداره. مثل این که قرآن فرموده لا تقل لهما اوف، اون مثال کلیشه‌ای، به پدر و مادر اتزجر رو نگو، از شما متنفرم، از شما بیزارم نگو. خب حالا انسان منات به دست بیاره بگه خب حتما بالاخره پدر و مادرن دیگه، این حرمت پدر و مادر اقتضا میکنه که آدم اوف نگه. خب حالا اگر اتزجر رو نگفت، فخششون داد، خب میشه گفت مثلا اشکال نداره. خب آدم منات میفهمه، میدونید که علمای ما هم سنتی ترین فقها هم این قبول دارن، اما این متوقف بر اینه که ما منات حکم را بفهمیم. مثلا در ما نحن فی بگیم آقا همون ملاکی که بازی با شطرنج و نرد داره، همون ملاکو با بازی با ازلام هم داره ولو برد و باخت نباشه. خب اگر برد و باخت، بازی بدون برد و باخت قسم دوم، با نرد و شطرنج اشکال داره، خب پس با ازلام هم اشکال داره، با کعاب حیوان هم اشکال داره، اما باید ملاک به دست بیاد. این یکی. یه راه دیگه هم هست دوستان که معمولا غفلت میکنن، قاطی همون صورت میکنن. ببینید راه دوم اینه که نه، ما از طریق تنقیح منات نریم. از باب چی بریم؟ از باب فهم عرفی. خب یعنی چه؟ یعنی یا بعضی وقتها هست یک روایت یا یک آیه در یه مورد خاص اومده، ولی وقتی دست عرف میدی بیشتر از ظاهرش میفهمه. مثال کلیشه ای داره اینا، میگن رجلون شک بین ثلاث اربع، از این رجلون نمیفهمه یعنی مرد، ولذا بگه منظور فقط مرده. اولا پسر بچه رو نمیگیره، خانوما رو هم نمیگیره. به طور اوتوماتیک از رجلان چی میفهمه؟ البته اوتوماتیک هم نیست، پشتش یه ادله خوابیده، ولی مکلف میفهمه. لذا زنم باشه همین حدیث رو میگیره، پسر بچه‌م باشه همین رو میگیره، با اینکه امام فرمودن رجلان. این دوستان ببینید دیگه تنقیح منات و اینا نیست، این رو ما اسمش گذاشتیم توسع، یعنی وسعت بیشتر، توسع فهم عرفی از یک دلیل. و فرقش هم با قبل اینه که دیگه درگیر قطع به منات نیست، منتها یه سختی داره. سختش اینه که باید عرفی باشه، یعنی مثلا در یک کار میدانی اگر کردیم چند نفر تایید کنن. خب آیا این دوتا راه در اینجا هست؟ ما از مرحوم حضرت آقای تبریزی قدس سره سوال میکنیم، شما که از روایت زید شهام که راجع به نرد و شطرنجه سرایت میرید به مطلق ادوات، میتونید ادعای تنقیح منات بکنید؟ میتونید فهم عرفی رو؟ آقای نراقی نه به عنوان یک فقیها، به عنوان یک عرف، دیدید که از روایات شطرنج استفاده نکرد، در غیر شطرنج استفاده نکرد. دیروز به یک مناسبتی حاشیه مرحوم آقای صدر سید محمد باقر در منهاج الصالحین آقای حکیم جلوم بود، یه لحظه باز کردم منم ایشون چی میگه، دیدم ایشون میگه که اولا که در اصل مسئله احتیاط میکنه. گفتم اگر تحقیق کنیم شاید نظرات دیگه هم پیدا کنیم. ما تو این نظره که شمردیم احتیاط واجب نداشتیم، احتیاط واجب نداشتیم، ایشون احتیاط واجب میکنه، احتیاط واجب که قهرن قابل رجوع به غیره. منتها میگه که علل احوت، یعنی احتیاط واجب، بعد میگه ول احتیاطو فنرد و شطرنج اشد و آکد، یا آکد و اشد. معلومه که از نرد و شطرنج الغای خصوصیت نکرده، اون احتیاطش هم شاید به این خاطره که نخواسته با مشهور و اینا مخالفت کنه، شاید متأثر از آقای خویی بوده، نمیدونم. آقای خویی هم که اون اشتباهی که از نراقیشون نسبت اشتباهی که به نراقی میده، احتمالاً اینا فکر کردن که این مطلب مثلا اتفاقیه بلا خلاف، خواستن چه کار کنن؟ خواستن احتیاط کنن و الا اگر میخواست القای خصوصیت بکنه دیگه معنا نیست که اشد و آکد. اینو میخوام عرض بکنم در کار میدانی معلوم نیست جواب بده، ما نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم. دوستان این عبارت من خیلی مندمج نوشتم، یه نگاه بکنید برگر و صفحه 12-03 همون دست راست صفحه باید خط مثلا پنجم باشه، خط چهارم باشه. و من الذی قد یتعجب من، خط چهارمه، از مسائلی که گاهی ازش تعجب میشه قول برخی از فقها قائل به حرمت شدن به طور مطلق در مقام، به طور مطلق یعنی چه در نرد و شطرنج چه در غیر این، مقام هم یعنی در صورت دوم که برد و باخت تو کار نیست، تمسکن به مثل معتبره زید شهام و روایت سکونی. این دو تا روایت از این قراره، اولیش اینه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان قول عز و جل فرستم رسول الله اوسان وشن و قول از زور، امام فرمودن ادرکس من الاوسان الشطرنج. خب ببینید مستدل میگه امام گفتن شطرنج، شطرنج هم به بازی معنا نمی کنه، به چی معنا می کنه؟ به ابزار. خب اگر ما باید از ابزار شطرنج پرهیز کنیم، فرق نمی کنه چه با برد و باخت باشه چه نباشه، بالاخره این نباید تو خونه ما باشه، نباید تو زندگی ما باشه، اینجوری میگن ها. یا اون حدیث بعدی نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اللعب بالشطرنج و النرد، اینا دیگه بار و بیانیه و اینا نمیگیرن آقای تبریزی، اینا بار و همو بای استعانت میگیرن، میگن آقا پیغمبر نهی کردن از لعب به شطرنج، بازی کردن با شطرنج، حالا با برد و باخت باشه یا بدون برد و باخت. کلمه قمار و اینا نیست که بگیم حتما برد و باخت باشه. مع انهما الافتراز دلالت هما علی حرمت قسم دوم، عرض من اینه اگر ما واقعا اطلاق اینا رو بگیریم، حالا اجازه بدید ما ممکنه فردا انشاءالله فردا میرسیم اصلا اطلاق اینا رو بزنیم، اگر اطلاقش هم قبول کنیم، انما تدلان علی حرمت قسم دوم اذا کان لب به شطرنج و نب لب مطلق آلات قمار، اینو میخواستم بخونم براتون. ول قول به القاء الخصوصیه و اسراء الحکم از شطرنج و نرد به غیر هما من سایر الالات، چی؟ لا یتیسر به سهولت، به آسونی نمیشه ادعا کنه کسی با این که ما علم به منات نداریم. از کجا؟ شاید یه بازی هست با مناتات که ما نمیفهمیم، یه مناتی شاید ایشون میراث مجوس بوده، میراث هندوها بوده، اسلام خواسته تو زندگی مسلمان ها نباشه، چه میدونیم مناطش چیه؟ چنان که و دعوا استظهار توسع عرفن، این غیر از القاء خصوصیت ها، چقدر این کتاب ها اینا رو قاطی پاتی با هم، اگر کسی ادعا کنه که عرف یه معنای وسیع‌تری میفهمه از نرد و شطرنج، به تعبیری نرد و شطرنج رو مثال میدونه نه انحصار، اینم غیر و سهلتن ولا میسره، اینم آسون نیست ادعاش، کار عرفی از کردم براتون حداقل با تو میدان جواب بده. علل حساب ما بعضی ها داریم که نتونستن القای خصوصیت بکنن یا توسط عرفی بکنن، اگر گفتن با شطرنج بازی نکن بگیم پس با پاسورم نباید بازی بشه، عرف اینو میفهمه، اینجوری نیست، پس با نمیدونم استخوان گوسفندم بازی نکن چون امام گفتن با شطرنج بازی نکن، اینا نمیتونم فهم عرفی مخصوصا. حال من دیگه ننوشتم آقایون، ببینید قانون اینو در نظر بگیرید ها، قانون باید روشن باشه، باید شفاف باشه، امام بگن نرد و شطرنج منظورشون مطلق آلات قمار باشه، خب از اول میگفتن مطلق آلات قمار، رسول خدا هم به جایی که نهی کنن از شخص انجنت نهی میکردن از مطلق آلات. قانون رو ببینید، حکم خداست، حرمت رو میخوام بیان بکنیم، باید معونه میبره. به این راحتی نمیشه ادعای توسل کرد، ادعای الغای خصوصیت کرد تا آخر. بله الغای توسع فهم عرفی بعضی وقتها اینه که یک کلمه وقتی توی یک جمله قرار میگیره موسع معنا میشه، یعنی به مناسبات و موضوع شنیدی دیگه، مناسبات و موضوع همینه، و لذا بعضی وقتها موسع میفهمه ولو منشأ فهمش هم معلوم نباشه. این طوریه. چی؟ الغای خصوصیت از کردن فرقشو، اونجا شما باید باید ویژگی حکم و منات حکم بفهمید، بعد مناتو ملغا کنید. اونجا از عقلتون کمک میگیرید، اینجا از عرف کمک میگیرید. حالا اینا رو اگر یه زحمتی بکشید تو این تعطیلی ها تو بحث فقه و عرف، اونو من بحث کردم اینا رو، اینم که میگم خیلی از فضلا اینا رو جدا نمی‌کنن، برای همینه. اولی قطع میخواد، دومی ظهور کفایت میکنه، اولی کار میدانی نمیخواد، دومی کار میدانی میخواد. این تفاوت ها رو داره. هیچ. ولی آخه اینا دیدید که روشن‌تر از اینشو به قطع نمیرسن. اینم در نظر، اینا هم یک کسانی هستن که میگن ما اصلا هیچ جا به قطع نمیرسیم. آقای تبریزی از مدرسه آقای خویی دیگه، آقای خویی هم که میگه کل ما حکم صغرا نداره. اینا هم بله بگذاریم. حالا نهایتش اشکال ما میشه مبنوی دیگه. و اما دقت بفرمایید چه کار کنیم دیگه؟ اگر میخواستیم تتبع کنیم یا کلمات رو ببینیم، به نظر من بسه دیگه. شما ببینید اقواله که گفتیم، از حرمت مسلم شروع کردیم تا رسیدیم به جواز، فقط احتیاط واجب نداشتیم، اینم امروز براتون گفتیم از آقای صدر. اقواله که گفتیم، ادله رو هم از آقای خویی گفتیم، از شیخ انصاری گفتیم، از آقای تبریزی هم امروز دیگه اومد معلوم شد که نقطه نظر ایشون کیه، از آقای نراقی اشاره داشتیم، دی به نظرم کفایت میکنه، از مرحوم امام خمینی داشتیم تمسک به آیه قرآن، این مال امام خمینی بود دیگه. به نظر میرسه دیگه باید دوستان آروم آروم مرحله نهایی که بهش میگیم مرحله تحقیق شروع کنیم و ببینیم نظر کلاس چیه، تحقیق چیه، انشاءالله بریم سراغ صورت قسم سوم اگر فرصت بذاره برای ما. ببینید اگر ما در صورت دوم قائل باشیم که مصداق قماره، داشتیم کسی که بگه صورت دوم مصداق قماره یا نداشتیم؟ بله داشتیم دیگه، خیلی از لغویین بودن، حالا خیلی که نه، این سبق لسان بود، بعضی ها بودن رهان رو شرط نمی کردن، می گفتن بازی با ادوات قمار، مسابقه با ابزار قمار قماره. خب می دونید که اگر ما قبول کنیم که باید فتوا به حرمت بدیم، چانه هم نداره، جای چانه زنی هم نداره، ولی فرض بر این است که کلاس حاضر به این نتیجه رسیده است که وقتی برد و باخت نباشد، یا قمار نیست به حسب ظاهر، یا لااقل شک میکنیم، که اگر هم شک کنیم حکم صورتی داره که نتیجه گرفتیم قمار نیست، چون گفتیم صورت شک باید قدر متیقن بگیریم. الان رأی کلاس این شده، تو مسئله اول ما به این رسیدیم، ولذا ما بالاتر از شیخ، شیخ میگه در صدق قمار نظره، ما محضر شیخ عرض کردیم بلکه صدق میکند عدم قمار، صدق میکند عدم قمار. یا با تنزل، بسیار خوب حرف شما رو میزنیم، میگین شک داریم، شک هم داشته باشیم حکم این میداریم که میگیم قمار نیست. اینجاست که دیگه دوستان باید اینور اونور بزنیم. روایت توحف به درد ما نخورد، روایت مفید ثانی، روایت دیروز به درد ما نخورد، روایت فضیل نشد، روایت عبدالواحد ابن مختار نشد، روایت زید شهام، دوتا روایت امروز، معتبر سکونی هم اگر به درد بخوره بفرمایید فقط به درد شطرنج و نرد میخوره، که اونو انشاءالله در مسئله سوم بررسی میکنیم میرسیم. اما برای اثبات حرمت قسم دوم به طور مطلق که الان محل بحث ماست هیچی ما نداریم. دوستان من وقتی نگاه میکردم این پشت سر رو دیدم فقطا برای ما فقط قرآن مانده، قرآن. اگر از قرآن بتونیم در بیاریم کار تمامه، نتونیم هیچی با فتوا به جواز بدیم خب میدیم، اشکال نداره، نمیترسیم. قرآن همون آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والعظام رجس من عمل شیطان. علما دو سه روز پیش که بحث میکردیم گفتیم که در چه صورت این آیه به درد ما میخوره؟ در صورت که منظور از میسر مصدر میمی به معنای قمار کردن نباشه، بلکه مراد ابزار قمار باشه. چون اگر خود قمار کردن باشه خب آیه این میشه مردم، شراب و قمار کردن و و حرام است. خب قمار کردن بنا شد قمار به چی باشه؟ با برد و باخت، معنا کردیم دیگه. خب پس قسم دوم قمار کردن نیست، ولی اگر ابزار معنا کنیم درسته، چون اینطور میشه معنا شراب و ادوات قمار رکس، ازش پرهیز کنید. ببینید اگر قرآن بفهمد از ادوات قمار پرهیز کنید، یعنی ادواتی که مردم باش قمار میکنن، درسته، یعنی مردم باش بازی میکنن و برد و باخت میکنن، اما میگه خود این ابزار تو زندگیتون نباشه. پس فروشنده نمیتونه بفروشه، سازنده نمیتونه بسازه، ما نمیتونیم تو خونمون داشته باشیم نگهداری کنیم و نمیتونیم هم بازی کنیم. دیدم هی دوستان اشکال میگیرن، خود بازم میشه ابزار قمار، مگه قمار برد و باخت نداره؟ چرا تو قمار برد و باخت هست، اما تو ابزار قمار که دیگه بگید آقا برد و باخت نیست که. اگر قرآن میگه از ابزار قمار اجتناب کنید، مثل که میگه از شراب اجتناب کنید، از شراب اجتناب کنید یعنی ننوشید، خرید و فروش نکنید، اون آثار ظاهر. خب میسرم یعنی از ابزار قمار اجتناب کنید. خب یک کسی که دائم بازی میکنه اجتناب نکرده دیگه، ولو برد و باختی هم تو کار نباشه. ببینید با یک چجور میگن، با یک حلاجی و یک سیر همه سرمایه‌مون رو از دست دادیم، به قدری هم که ما معطل شدیم مطمئن هیچ که معطل نمیشه تو این بحثا به این شکل. میخوام بگم خیالمون راحته، یه وقت کس نگه شاید یه دلیل دیگه ایست که ما ندیدیم، هیچ چی دیگه تو صحنه همین هست، فقط مون آیه. ببینید شد گرانیگاه اون نقطه اصلی محوری، این که ما ببینیم این میسر رو چی معنا کنیم. مرحوم امام خمینی چه کار کرد ایشون؟ برگردیم به دو سه روز پیش، ایشون فرمود به چند قرینه مراد از میسر بفرمایید ابزار قماره، به همین خاطر هم قائل به حرمت شد با استناد به آیه. خب حالا دوستان ما باید دو کار بکنیم، اولا ببینیم حرفای ایشون که اون روز نقل کردیم ولی نقد نکردیم، اولا ایشون درست فرموده، بعد آیا نکنه یه وقت مزاحمی داشته باشه؟ ببینید بعضی وقتا آدم یه چیزو درست میکنه اما به مزاحمها توجه نمیکنه. ایشون اگر یادتون باشه به دو تا قرینه داخلی، اینا دیگه تصرفات منه ها، به دو تا قرینه داخلی در خود آیه و سه تا روایت که میشه قرینه خارجی تمسک کرد که مراد از میسر در آیه ابزار قمار است، نه خود قمار کردن. اما قرینه‌ای که داخل آیه بود چی بود؟ اینا رو باید سریع بگیم چون دو سه روز پیش خواندیم. قرینه داخل آیه چی بود؟ ایشون میگه چطور مراد از خمر شرابه، انما الخمر مراد شرابه، چطور مراد از ازلام اعیان خارجیه، همون تیرهایی که تو قمار به کار میره، چطور مراد از انصاب مثلا بوته، خب مراد از میسرم اون وسیله قمار باشه، مثل کسی که پشت ویترینش یه شیشه شراب میذاره، یه چند تا تیر عرب میذاره، یکی دوتا بوت میذاره، یکی هم ادوات قمار میذاره که ویترین کامل بشه. یعنی اگر این آیه رو بخوایم توی یه ویترین پیاده کنیم اینجوری میشه دیگه. خب اگر مراد از خمر و ازلام و انصاب اعیان خارجیه، مراد از میسرم اعیان خارجیه، نه بازی کردن، نه قمار کردن. و الا لازم میاد عطف بشود میسر که مستره بر خمری که اسمه و اینم میشه درستش کرد، امام اینجوری فهم، ولی خلاف ظاهره. پس مراد از میسر ابزار قماره. این یه دلیل بود از خود آیه. یه دلیل دیگه هم آورد، یه قرینه، فرمود حمل رجس، چون بعد میگه رجسون من عمل شیطان، رجس نسبت میدن به ذات، نسبت به عمل که قمار کردن باشد نیاز به تکلف داره، به تأول داره. این دوستان قرینه داخلی از خود آیه در آورد، ایشون انصافا زحمت کشیده، ایشون واقعا اینا رو آدم در بیاره، اینا رو بشنود شاید قدر آسون باشه، اما اینا رو کسی بخواد خلق بکنه بالاخره باید زحمت بکشه، باید فکر کنه. قرینه خارجیش هم سه تا آیه بود، سه تا روایت بود. روایت جابر که به قوم ربهی معنا کرد، روایت چی بود؟ محمد ابن عیسی، درسته؟ روایت ابوالجارود، اینا همه به چی معنا کردن؟ به قوم ربه. سوال میکرد مل مراد از میسر در آیه، امام میگفتن کل ما قوم ربهی. ببینید قوم ربهی هر چی که باهاش قمار میشه میسره دیگه، از این چه بهتر میخواد؟ سه تا روایت. ببینید علما متاسفانه، حالا در این نمیگیم متاسفانه خوشبختانه نداره، بحث دیگه، بحث علمیه. ببینید موافقت با فرمایش ایشون آسون نیست، دقت کنید چه عرض میکنم دیگه، داوریش هم با خودتون، درس خارجی دیگه. ببینید اگر مراد از شراب خود شراب بود، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب، اگر خود اینا بود، خب میگفتیم یه دفعه مصدر عطف بشه بر چند تا شیء خارجی، بله چند تا شیء خارجی، ولی نباید فراموش کنیم که مراد از این اعیان هم فعله. چطور علما وقتی که میخوان برای شرب شراب تمسک کنن به همین تمسک میکنن. ما در اصول که یادمون نرفته میگفتن اگر یک عین خارجی مورد نهی واقع شد، مراد فعل انتفاعه. اگر گفتن مادرت برد حرامه، یعنی چه مادرت برد حرامه؟ مگه عین خارجی هم حرام میشه؟ یعنی ازدواجش. اگر گفتن شراب رو اجتناب کن، یعنی شربش. اگر گفتن ازلام رو اجتناب کن، یعنی بازی کردن با ازلام. یعنی جالب اینه که ما اگر اینا رو ذاتم بگیریم، مراد افعال مرتبطه با ایناست. نهایتا بگید شرب، استفاده کردن، خرید و فروش کردن، بالاخره مصدره. خب اگر این طور باشه، اونا مراد مصدره، حالا این خودش مصدر باشه. شما چرا میسر رو از ظاهرش خارج میکنید؟ نگید به دلیل روایت ها، اون بحث بعدیه، اون قرینه خارجیه. شما به چه آخه میسر قبلا داشتیم دیگه، ما مفهوم شناسی کردیم. میسر مصدر میمیه، یعنی قمار کردن. لغت چی معنا میکرد یادتون هست؟ گفتیم بعضی گفتن مطلق القمار، بعضی گفتن قمار العرب، مقابل شطرنج که قمار فارسه. و شما از این ظاهر میخواد دست بردارید به دلیل خمر و انصاب و ازلام که اونا مصدر مراده. خیلی نمیتونیم رو این حساب کنیم این قرینه. میگی چون رجسون بهش نسبت داده شده، خب مگه رجس نمیتونه به افعال؟ رجس یعنی چه؟ پلیدی. خب پلیدی اتفاقا نفس اینا که پلیدی نیست، نفس اینا که پلیدی نیست. ماها به نگاه پلید نگاه میکنیم. من در یه سفری هند داشتم، اونجا رفتم توی فروشگاه، دیدم وقتی میخواد بت رو بفروشه، آقا همچون احترام میکنه این بت رو، بعد موقعی هم که میخواد از اجناس دیگه جدا میکنه، مثلا چیز دیگه میخوای بخری میذاره تو پلاستیک، اینو نمیذاره تو پلاستیک، بعد تمیزش میکنه، گرد و خاکم داشته باشه پاک میکنه، بعد میذاره توی روزنامه دو دستی تحویل شما میده. بعد آوردیم ایران، آوردیم تو خونه، خانم گفت من وحشت میکنم این تو خونه باشه، انداخت بیرون. گفتم بابا ما پول دادیم. ببین من وحشت، این گاهی نگاه ها خود نفس بود که رکس نیست که. اینو از یک هندویست بپرسه ببین میگه رکسه یا نه. اینا همون استفاده هاشه. نسبت رکس به افعال به نظر ما اولاست تا نسبتش به بگید آقا خود اینها. من میترسم تبلیغ بعضی چیزا بشه، این شراب ناب فرانسوی زمرد رنگ، زبرجد رنگ، بعضن این چی میشه؟ این بله وقتی میخوره شروع میکنه عربده کشی، این بر اون بر زدن، عقلش از دست میده، اون وقت میشه رکس. خلاصه عرض کنم ببینید اینا بیشتر اگر اسناد رکس به خود به مستر اولا نباشد، کمتر از زوات نیست. این قرائن داخلی که ایشون مطمئن نظر قرار میدن به نظر من جایی نمیرسه، یعنی ثمری برش مترتب نیست. فراموشم نکنید یک کلمه رو، این گم نشه که ما داریم میسر رو از ظاهرش خارج میکنیم. حالا بعد عدل چی میگه اون بذارید بعد بحث میکنیم، از ظاهرش هم داریم خارج میکنیم. به نظر من دوستان تمسک به قرائن داخلیه که ایشون میکنه تا آیه رو دلالت شو درست کنه بر حرمت قسم دوم کافی نیست. اگر میسر رو بازی معنا کردیم، اجتناب از بازی یعنی چه؟ یعنی بازی نکردن. چی؟ چرا؟ ببینید میسر یعنی قمار کردن، یعنی قمار نکنید. و فرضم این است که ما در مفهوم شناسی گفتیم قمار اخذ عوض میخواد، راه ایشونو باید بریم، لذا ایشون هم از این به همین خاطر داره تلاش میکنه اینجور معنا کنه. ببینید اما عذرخواهی میکنم، اما راجع به اون سه تا دلیل، سه تا روایت، ببینید اولا دو تا از روایت ها ضعف سند داره، ضعف سند داره که ما میتونیم با یک روایت ضعیف و سند آیه رو از ظاهرش منصرف کنیم. بله یکی از روایات که روایت محمد ابن عیسی باشه، بنابر نظر ما که میگیم محمد ابن عیسی ابن عبید معتبره، تضعیف ابن ولید هم مثلا لطمه نمیزنه، روایتش موثق میشه، اینو داریم. اما اگر ما آمدیم گفتیم این روایات معارض داره، شما چیکار میکنید؟ اینه که من تو برگه گفتم تمسک به حالا این قرائن خارجی متوقف بر اینه که مزاحمی و معارضی بفرمایید نداشته باشه. اگر من برای شما فردا روایت معتبر آوردم که میسر در آیه رو به خود قمار کردن معنا کرده، چیکار میکنی؟ او هیچ، حالا نمیگم مقدمم بشه ولی میشه تعارض دیگه. اینه که ببینید باید این جهت هم در نظر بگیریم که معارض نداشته باشه. میخواد انشاءالله دیگه ادامهشو فردا بحث کنیم. الحمدلله.